این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا برنامه‌ای برای دیدار ویژه با مقامات ایرانی در کنفرانس افغانستان ندارد. باراک اوباما آماده است سیاست بازنگری شده آمریکا درباره افغانستان را اعلام کند. نمایندگان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی برای رایزنی در مورد کره شمالی با هم دیدار می‌کنند. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح جمعه شما بخیر. امروز هفتم فروردین 1388 برابر با 27 مارس 2009. من آرمان مصطفی هستم و با آرزوی روزی خوش برای شما نخستین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برنامه‌ای برای دیداری ویژه با مقامات ایرانی در کنفرانس هفته آینده درباره افغانستان در لاهه ندارد. با این وجود وزارت خارجه ایالات متحده از شرکت ایران در کنفرانس لاهه در 31 مارس 11 فروردین استقبال کرده و گفته است که امید می‌رود ایران بتواند به برقراری ثبات در افغانستان کمک کند. تهران روز پنجشنبه تایید کرد که دعوت به شرکت در این کنفرانس را پذیرفته است، اما هنوز باید تصمیم بگیرد که چه کسی را به این کنفرانس بفرستد. مسکو امروز میزبان یک کنفرانس بین المللی درباره افغانستان است. این نشست را سازمان همکاری شانگهای مرکب از روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان برگزار می کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است کنفرانس امروز باید هماهنگی تلاش‌های جهانی در نبرد با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را بهبود بخشد. ایران و ترکیه دیپلمات‌های ارشد خود را به این کنفرانس اعزام کردند. اتحادیه اروپا، ناتو و ایالات متحده نیز در کنفرانس مسکو که در آستانه کنفرانس لاهه درباره افغانستان برگزار می‌شود شرکت دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز استراتژی بازنگری شده ایالات متحده در افغانستان را اعلام کند. گزارش‌ها به نقل از مقامات آشنا با این طرح حاکی است که باراک اوباما خواهان فرستادن 4000 مربی آمریکایی برای آموزش ارتش افغانستان خواهد شد. این افزون بر 17000 سربازی است که رئیس جمهوری ایالات متحده قبلاً دستور اعزام آنها به افغانستان را صادر کرده است. برپایی گزارش ها در برنامه باراک اوباما اعطای کمک اقتصادی به پاکستان برای یاری رساندن به برقراری ثبات در آن کشور نیز پیشبینی شده است. نمایندگان ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده قرار است امروز در واشنگتن برای رایزنی درباره کره شمالی با هم دیدار کنند. کره شمالی گفته است بین 4 تا 8 آوریل، 15 تا 19 فروردین ماهواره‌ای به فضا پرتاب می‌کند، اما قدرت‌های منطقه این پرتاب را پوششی برای آزمایش یک موشک دوربرد می‌بینند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و گزارش‌هایی که در این مجله بامدادی خواهید شنید. ایران در کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان شرکت می‌کند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دیروز بیش از 10 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای رفع تبعیض از زنان را در تهران بازداشت کردند. با نزدیک شدن زمان پرتاب موشک ماهواره بر کره شمالی، تنش در شبه جزیره کره بالا می گیرد. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز در گفتگویی با خبرگزاری رویترز اعلام کرد ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان شرکت خواهد کرد. اما همان گونه که در خبرها هم شنیدید هنوز مشخص نیست که شرکت ایران در چه سطحی خواهد بود. توضیحات بیشتر با رضا آژیری.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه از حضور ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان که قرار است 31 مارس 11 بهمن ماه در لاهه هلند برگزار شود خبر داد. بنا به گفته آقای قشقاوی، مشخص نیست ایران در چه سطحی در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. ماکسیم فرهاخن، وزیر امور خارجه هلند، روز چهارشنبه تأکید کرد دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی افغانستان در چارچوب سیاست‌های تشویقی و تنبیهی اتحادیه اروپا در مقابل ایران قرار دارد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا، در گفتگویی با رادیو فردا از علت رویکرد ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی افغانستان میگوید:
بعد از انتخاب اوباما، دبیرکل پیمان ناتو اعلام کرد که مسئله افغانستان رو بایستی با نگاه جدیدی بشنگریست و این نگاه بایستی منطقه‌ای باشه، در نتیجه کشورهای منطقه رو و به خصوص کشورهای همسایه افغانستان رو در بر میگیره و از اونجایی که ایران یک کشور مهم همسایه افغانستان است، در نتیجه ایران هم بایستی وارد این مذاکرات میشد. و بالاخره اینکه خانم سوزان رایس که نماینده آمریکا در سازمان ملل هست در همون زمان چون این مسئله رو هم مطرح کرد، در نتیجه ظاهرا یک نوع تفاهمی در دولت آمریکا و پیمان ناتو و همینطور بعضی از کشورهای اروپایی در این مورد وجود داره.
هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، 15 اسفند ماه در راستای رویکرد تازه واشنگتن در قبال تهران اعلام کرده بود از ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی افغانستان دعوت خواهد شد. هوشنگ حسنیاری به رادیو فردا میگوید به خاطر منافع مشترکی که ایران و آمریکا در افغانستان دارند، امکان تعامل این دو کشور در افغانستان وجود دارد.
مسئله تروریسم برای آمریکا به عنوان مهمترین معضل قرن 21 شناخته شده. مسئله مواد مخدر مسئله بسیار بسیار مهمی است. در نتیجه هرچه وضعیت در افغانستان بدتر بشه، خب به تبع هم احتمال اشاعه تروریسم و هم احتمال اشاعه مواد مخدر در منطقه و در جهان بیشتر خواهد شد. در مورد ایران هم خب به امنیت در یک مرز فکر میکنم نزدیک به 900 کیلومتری بسیار بسیار مهمه و در صورتی که چون این امنیتی وجود داشته، خب به طبع ایران با فراغ بال بیشتری میتونه به خلاف دیگر خود به خصوص از نظر اقتصادی بپردازه و همینطور در غرب افغانستان به خصوص ایران منافع زیادی داره، سرمایه گذاری های زیادی کرده و در نتیجه ایران هم به نوعی سهامدار در بودی وضع امنیت و بازگشت ثبات به این کشور.
وضعیت امنیتی افغانستان به رغم حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این کشور برای برقراری نظم و قانون روزهای بدی را سپری می‌کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، ماه گذشته دستور داد 17,000 نیروی جدید آمریکایی به افغانستان اعزام شود. در کنفرانس هفته آینده که قرار است پیرامون راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه بحث و تبادل نظر صورت گیرد، انتظار می‌رود بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل و هیئت‌های نمایندگی از 80 کشور جهان حضور داشته باشند. ایران آذر ماه گذشته نیز قرار بود در اجلاس یک روزه همسایگان افغانستان در پاریس شرکت کند، اما اجلاس مذکور را در اعتراض به انتقادات نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از برخی رهبران ایران تحریم کرد.
گزارشی بود از روزا آژیری.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران ماموران امنیتی دیروز بیش از 10 از اعضای کمپین 1,000,000 امضا را در خیابان سهروردی تهران بازداشت کردند. این افراد ابتدا به کرانتری میدان نیلوفر در تهران برده شدند. بنابر گزارش سایت تغییر برای برابری، برای همه افراد بازداشت شده قرار کفالت 50,000,000 تومانی صادر شده و سپس به زندان اوین منتقل شدند. توضیحات بیشتر با هانا کاویانی.
تعدادی از اعضای مادران صلح به همراه برخی از فعالان جنبش زنان روز پنجشنبه در حالی که برای دیدار نوروزی به خانه خانواده زهرا بنی یعقوب می رفتند بازداشت شدند. سایت تغییر برای برابری این رویداد را این گونه بازگو می کند. روز پنجشنبه قرار بود جمعی از اعضای کمپین و چند نفر از مادران صلح برای عرض تبریک سال نو به دیدن خانواده برخی از زندانیان و همچنین خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب به منزل آنان بروند. به این منظور دقایقی بعد از ساعت 2:30 بعد از ظهر، هنگامی که همگی سر قرار ابتدای خیابان سهروردی جمع به پل سید خندان حاضر شدند و قصد حرکت داشتند، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری نیلوفر منتقل شدند. بنابر اعلام خانواده‌ها و پایگاه‌های اینترنتی، افراد بازداشت شده خدیجه مقدم، دلارام علی، لیلا نظری، محبوب کرمی، فرخنده احتسابیان، بهارا بهروان، علی عبدی، امیر رشیدی، محمد شوراب و آرش نصیری اقبالی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و همچنین شهلا فروزانفر و سریا یوسفی از اعضای مادران صلح هستند. نسرین ستوده وکیل دادگستری در گفتگو با رادیو فردا درباره بازداشت روز پنجشنبه گفته است:
از بین این خانم ها خانم خدیجه مقدم، دلارام علی، مریم زندی رو بنده وکالتشون به عهده دارم و حتما در اولین فرصت نسبت به اعلام وکالت و پیگیری حقوقی پرونده اونها اقدام خواهم کرد.
اطلاعات دریافتی از خانواده‌های افراد بازداشت شده حاکی از آن است که قاضی متین راسخ با تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان برای این افراد قرار کفالت 50 میلیون تومانی صادر کرده و تمامی بازداشت شدگان پس از بازجویی در کلانتری نیلوفر به زندان اوین منتقل شدند. بازداشت شدگان که طی تماس تلفنی با خانواده‌های خود این موضوع را به اطلاع ایشان رساندند، گفته‌اند قرار کفالت تنها با فیش کارمندی پذیرفته خواهد شد، اما مدت کوتاهی پس از این تماس قاضی پرونده بازپرسی ویژه امنیت واقع در جنب زندان اوین را ترک کرده است. دستگیری اعضای کمپین 1,000,000 امضا در روز تعطیل صورت گرفته است و احتمال می‌رود که بازداشت آنها ادامه یابد. هدف از تشکیل کمپین 1,000,000 امضا که نزدیک به 2 سال پیش توسط تعدادی از فعالان حقوق زن در ایران راه اندازی شد، جمع‌آوری 1,000,000 امضا از زنان و مردان ایرانی برای رفع به گفته مسئولان این کمپین تبعیض‌های قانونی علیه زنان ایرانی است. بازداشت تعدادی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در ایران یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که یک بنیاد فمینیستی در آمریکا جایزه سراسری زنان خود را به آن اعطا کرد. اعضای این کمپین در 2 سال گذشته بارها از سوی ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شماری از آنها نیز بازداشت شدند. برخی از افراد بازداشت شده در روز پنجشنبه احکام زندان دارند که احتمال اجرای آن در آینده نزدیک از دغدغه‌های فعالان حقوق بشر در ایران و جامعه بین المللی است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی فعالان این کمپین را متهم کرده که قصد براندازی نرم دارند، ولی فعالان حقوق زنان این اتهام را رد کرده و هدف خود را رفع تبعیض از زنان در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانستند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
قاچاق کالا از ترکیه به ایران و بالعکس یکی از دغدغه‌های اقتصادی و امنیتی دو کشور است. به گزارش وبسایت اوراسیا، قاچاق بنزین و انواع سوخت از ایران به ترکیه در بین قاچاقچیان مرزی رواج دارد و منطقه جنوب شرقی ترکیه بازار مطلوبی برای سوخت ایرانی است. علاوه بر این مواد مخدر سنتی مانند تریاک از جمله کالاهایی است که از طریق ایران به ترکیه قاچاق می شود و بالعکس مشروبات الکلی، منسوجات و مواد مخدر سنتی مانند قرص های روانگردان از ترکیه به ایران می آید. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با جلال جلالی زاده، تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین کردستان در مجلس شورای اسلامی، و نخست از اون میپرسد آیا رواج قاچاق، البته قاچاق کالاهای معمولی، در مناطق مرزی غرب کشور ریشه در قوانین دست و پاگیر و فقدان مجراهای قانونی داره یا اینکه علل دیگری در کاره؟
به نظرم علت قاچاق کالا به چند علت اساسی برگرده. اولا به خاطر انبوه قوانین واقعا متروک و قوانینی که دست و پاگیر هستن و کاربرد اساسی ندارن برای توجیه صادرات و واردات و سرگیری های گمرکی و گرفتن عوارض زیاد و هزینه های کبرکاله هایی که از طریق گمرک وارد کشور میشن یا خارج میشن، و همچنین مسئله مناطق مرزی که به خاطر عدم وجود مراکز اشتغالزایی که ساکنان مناطق مرزی مجبور میشن که برای امرار معاش دست به قاچاق کالاهای مختلف بزنن. بنابراین این مشکل ریشه اقتصادی داره و جا جز توسعه اقتصادی در مناطق مرزی، جز توجه به محرومیت زدایی و همچنین جز اصلاح قوانین مربوط به عوارض گمرکی و تسهیلات فراوان و درست و صحیح برای ترخیص کالا یا واردات کالا، نمیتونه راه را بر قاچاق کالا ببنده.
ولی مقام های ایرانی و مقام های ترکیه چندین نشست داشتند و صحبت کردند در مورد ایجاد بازارچه های مشترک مرزی. آیا این بازارچه ها تا حالا تشکیل شده یا اینکه فقط در همون حد صحبت و فقط مذاکره مونده؟
مسئله مهمی که به نظر من در روابط بین ایران و ترکیه یا به طور کلی در این چهار کشوری که کردها در مناطق مرزی ساکن هستند و جمعیت اکثر مناطق کردها هستند، چون که مسئولین از خود این مردم نیستند و نگاه امنیتی به این مناطق و به مرزها دارند، به نظر من به هیچ وجه از روی اثر دلسوزی و یا اثر توجه و نگاه دلسوزانه نیست. و چون نگاه امنیتی تنها فقط حفظ مرزها برای این مسئولین مهم است و تا زمانی که نگاه انسانی و رعایت حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و سیاسی به اهالی مناطق نباشه، این وعده ها و این مذاکرات هیچ فایده و هیچ نتیجه مثبتی رو برای این مناطق نخواهد داشت.
جلال جلالی زاده نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران بود که به پرسش‌های حسین آریان پاسخ می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
در شبه جزیره کره با نزدیک شدن زمان پرتاب موشک حامل ماهواره کره شمالی بار دیگر بحران بالا گرفته و ایالات متحده دو ناو جنگی خود را در سواحل ژاپن به حرکت درآورده است. سه کشور ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده برانند که اقدام پیونگیانگ را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کنند و سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی هم تهدید کرده است که هر گونه واکنش شورای امنیت یک عمل خصمانه تلقی خواهد شد. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا اقدام کره شمالی را یک عمل تحریک‌آمیز نامید. در این زمینه گزارشی داریم از نادر صدیقی از واشنگتن.
پرتاب موشک با هر هدفی یک اقدام تحریک‌آمیز و از دیدگاه ما ناقض قطعنامه 1718 شورای امنیت است.
The intention as stated by the North Koreans to launch a missile for any purpose is a provocative act which we believe violates Security Council Resolution 1718.
این عبارت نخستین واکنش وزیر خارجه آمریکا در قبال اصرار کره شمالی برای پرتاب موشک دوربرد حامل ماهواره است. خانم کلینتون این سخنان را در سفر دو روزه خود به مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک بیان داشت و هشدار داد که این عمل تحریک‌آمیز در نقض حکم سازمان ملل متحد از نظر دور نخواهد ماند و پیامدهایی خواهد داشت.
This provocative action in violation of the United Nations mandate will not go unnoticed and there will be consequences.
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی میگویند که کره شمالی در پوشش پرتاب ماهواره موشک دوربرد تازه‌ای را آزمایش می‌کند. ولی روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی برنامه‌های دولت مطبوع خود را صلح‌آمیز خواند و گفت هر گونه واکنش شورای امنیت از سوی پیونگیانگ اقدامی خصمانه تلقی خواهد شد و گفتگوهای شش جانبه را به خطر خواهد انداخت.
We have made it very clear that the North Koreans pursue this pathway at a cost and with consequences to the
خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده کاملا روشن ساخته است که پیگیری چنین راهی توسط کره شمالی هزینه و پیامدهایی در گفتگوهای شش جانبه خواهد داشت. گفتگوهایی که واشنگتن خواهان تجدید آن و پیشبرد هر چه سریع‌تر آن است. با بالا گرفتن بحران در پاریس سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز از کره شمالی خواست که از پرتاب موشک دوربرد خود صرف نظر کند. در توکیو روزنامه ژاپنی چوسون سیمبو که دیدگاه‌های پیونگیانگ را بازتاب می‌دهد در شماره روز پنجشنبه خود نوشت که واکنش شورای امنیت میتواند دومین آزمایش موشک دوربرد کره شمالی موسوم به تیپونگ دنگ دو را به دنبال داشته باشد. موشکی که گفته می شود قادر است ایالت شمالی آلاسکا را مورد هدف قرار دهد. کره شمالی حدود 3 سال پیش نیز این موشک را برای نخستین بار آزمایش کرد که با شکست روبرو شد. قرار است نمایندگان ژاپن و کره جنوبی روز جمعه در واشنگتن با مقام‌های دولت آمریکا پیرامون اقدامی مشترک به گفتگو بنشینند. در این میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با اشاره به پرتاب موشک دوربرد کره شمالی گفت که جهان نباید در نتیجه گیری از هدف کره شمالی عجله کند. کره شمالی اعلام کرده که قصد دارد ماهواره‌ای را بین روزهای 15 تا 19 فروردین ماه جاری به فضا پرتاب کند. منابع اطلاعاتی به خبرگزاری یانهاپ کره جنوبی گفتند که سوختگیری موشک کره شمالی در شمال خاوری این کشور 3 تا 4 روز طول خواهد کشید. ولی مقام‌های پیونگیانگ تا زمان پرتاب منتظر خواهند ماند تا مهلتی که به کشتیرانی بین المللی و سازمان‌های هواپیمایی دادند به پایان برسد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در آستانه پرتاب موشک حامل ماهواره کره شمالی، ایالات متحده 2 ناو جنگی خود را که به سیستم‌های ردیابی و نابود کننده موشک‌ها مجهزند، از سواحل ژاپن به حرکت درآورده ولی مقصد آنها را روشن نکرده است.
نادره صدیقی بود. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به لیبی رفت. وی پیشتر به مصر و اریتره هم رفته بود. البته این رهبر 65 ساله سودان گفته است که به کنفرانس اتحادیه عرب در قطر نیز خواهد رفت. عمر البشیر در حالی از کشور خود خارج شده که تحت پیگرد دیوان کیفری بین المللی لاهه قرار دارد و به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور متهم شده است. هرچند پیش از این 22 عضو اتحادیه عرب اعلام کردند که حکم جلب رئیس جمهوری سودان را اجرا نخواهند کرد. این نخستین بار است که دادگاه لاهه حکم جلب یکی از رهبران کشورهای جهان را صادر می‌کند در حالی که وی هنوز در قدرت است. مهرزاده پدرام.
به رغم حکم پیگرد دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه و اتهاماتی همچون جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان همچنان به سفرهای خارجی خود ادامه می‌دهد. عمر البشیر در تازه‌ترین اقدام در دیدار از کشورهایی که از امضا کنندگان منشور دادگاه بین‌المللی کیفری به شمار نمی‌روند، به دیدن معمر قذافی رهبر لیبی رفت. رئیس جمهوری سودان پیش از این در روزهای گذشته نیز به دیدار رهبران مصر و اریتره رفته بود. بر پایه گزارش‌ها عمر البشیر در صدد است تا در کنفرانس اتحادیه عرب در قطر نیز حضور یابد. این در حالی است که رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح سودان تحت پیگرد دیوان لاهه قرار دارد. دادستان عالی دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه روز 14 اسفند ماه حکم جلب عمر البشیر را به اتهام جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در دارفور سودان صادر کرد. همچنین لورنس بلایرون سخنگوی دادگاه نیز گفت که پست کنونی عمر البشیر به عنوان ریاست جمهوری سودان نیز وی را از این اتهام مبرا نخواهد کرد.
عمر البشیر's official capacity as a sitting head of state does not exclude his criminal responsibility nor does it grant him immunity.
سمت رسمی عمر البشیر و این واقعیت که او یک رئیس جمهوری در حال خدمت است او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی سازد و مسئولیتی برای او از محاکمه شدن در دادگاه بین المللی کیفری ایجاد نمی کند.
در نخستین واکنش ها به این حکم عمر البشیر 13 سازمان کمک رسانی را که در منطقه دارفور در حال فعالیت بودند از کشور اخراج کرد. رئیس جمهوری سودان این مددکاران اجتماعی را جاسوس و دزد خواند. پیشتر سازمان ملل متحد هشدار داده بود در صورت خروج نیروهای کمک رسانی از دارفور جان 10,000 نفر در آن منطقه به خطر خواهد افتاد. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران اقدام دادگاه لاهه را در صدور حکم جلب برای عمر البشیر محکوم کرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین الملل وجود مناسبات نزدیک میان تهران و خارتوم را دلیل اصلی حمایت جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری سودان می‌داند.
با توجه به روابط نزدیکی که ایران با سودان داره و مناسبات نظامی که با سودان داره و از طریق سودان با حماس در ارتباط و قادر به حمایت از حماس هست، این کاری که ایران انجام میده به نوعی دلجویی از حکومت آقای البشیر و نزدیکتر کردن روابط بین دو کشور. توجه داشته باشید که ایران با سودان روابط نظامی هم داره و سودان جز معدود کشورهای دنیاست در کنار سوریه که چنین مناسباتی با ایران داره و مقداری از محصولات نظامی ایران رو هم سودان خریداری میکنه.
همچنین به فاصله کمی از صدور حکم پیگرد عمر البشیر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به خارتوم پایتخت سودان سفر کرد و حمایت تهران را از رئیس جمهوری این کشور ابراز داشت. رضا تقی‌زاده این اقدام را به نفع وجهه سیاسی ایران نمی‌داند.
حمایت کردن از کسی که مورد اتهام مستقیم یک مرجع بین‌المللی حقوقی هست از طریق کشوری مثل ایران که به نوعی از نظر حقوق بشر خودش در میزان اتهام هست اقدام مناسبی به شمار نمی‌رسد.
در همین حال 136 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران با ارسال نامه‌ای به دیوان لاهه با پشتیبانی از صدور حکم بازداشت عمر البشیر از محاکمه وی به اتهام نسل کشی در دارفور حمایت کردند. انتشار این نامه فعالان مدنی در تضاد کامل با موضع‌گیری رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حکم به شمار می‌رود. سودان و کشورهای حامی آن از جمله ایران و سوریه صدور چنین حکمی را سیاسی و نشانه‌ای از امپریالیسم جدید غرب علیه کشورهای جهان سوم توصیف کردند. بر پایه گفته‌های دادستان کل دادگاه لاهه شواهد محکمی وجود دارد که عمر البشیر به عنوان رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح آن کشور ارتش سودان و شبه نظامیان عرب را برای اجرای برنامه قتل، تجاوز جنسی و بی‌خانمان کردن قبایل آفریقایی منطقه دارفور بسیج کرده است.
گزارشی بود از مهرزاد پدرام. و حالا نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با حبیب روشنزاده. دنیای ورزش.
کاروان 40 نفره تیم ملی فوتبال عربستان برای مسابقه با ایران شب گذشته با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران شد. ایران و عربستان آخرین تمرین پیش از مسابقه را غروب امروز در ورزشگاه آزادی برگزار خواهند کرد. ابتدا در ساعت 6 بعد از ظهر تیم ملی ایران به مدت یک ساعت تمرین خواهد کرد، سپس عربستان به تمرین می پردازد. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال عربستان که چند هفته ای سکان رهبری این تیم را در دست گرفته، اظهار اطمینان کرده است تیم عربستان در مسابقه روز شنبه مقابل ایران پیروز خواهد شد. به نوشته روزنامه انگلیسی زبان سعودی گازت چاپ ریاض، خورخ پسیرو سرمربی عربستان پیش از ترک ریاض به خبرنگاران گفت ما با 3 امتیاز این بازی به عربستان باز خواهیم گشت. از سوی دیگر علی دایی نیز میگوید
بازی سختیه، اما انشالله با همت بچه ها و کمک خدا این 3 امتیاز رو تو کشور خودمون میگیریم.
مسابقه ایران و عربستان که از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی است، ساعت 7 بعد از ظهر فردا شنبه آغاز خواهد شد. قضاوت این مسابقه را یک تیم داوری از کشور ژاپن عهده‌دار خواهد بود. تیم ملی فوتسال ایران سحرگاه امروز با 14 بازیکن عازم برزیل شد. سفر تیم ملی فوتبال سالانی ایران به ساو پائولو برای برگزاری 2 مسابقه دوستانه با تیم ملی فوتسال برزیل قهرمان جهان است. ایران و برزیل سال گذشته در مسابقات جام جهانی فوتسال با یکدیگر روبرو شدند و برزیل با 1 گل ایران را شکست داد. دو تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال ممکن است در لس آنجلس با یکدیگر مسابقه دهند. به گزارش سایت اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا، امیر حسین کریمپور یکی از ایرانیان مذاکراتی با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به عمل آورده تا دو تیم پرسپولیس و استقلال به آمریکا سفر کنند و در لس آنجلس مسابقه دهند. بیش از 500,000 نفر ایرانی در لس آنجلس و شهرهای اطراف آن زندگی می کنند. در این گزارش قید شده این مسابقه می تواند راهگشای بهبودی مناسبات ایران و آمریکا نیز باشد. و ظرف 48 ساعت آینده 42 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 در قاره‌های گوناگون جهان برگزار می‌شود. از این تعداد قاره اروپا با 20 مسابقه بیشترین سهم را دارد و آسیا با 4 بازی کمترین تعداد را.
خب با خبرهای ورزشی که از همکارمون حبیب روشنزاده شنیدیم به پایان این نخستین مجله بامدادی میرسیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. نیم ساعت دیگر برای تقدیم دومین مجله بامدادی با شما خواهم بود. شما هم با ما بمانید.